عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه سروران عزیز داریم و برای خودمون و توفیقی است که خدمت دوستان شرفیاب شدیم. راجع به مسئله بسیار مهم ارتش و نگاه اسلامی و تمدنی به ارتش و نظامیگری نکاتی رو تقدیم بکنیم. این موضوعی بود که دوستان فرموده بودن. کل سیره و هم از گفتار و رفتار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در واقع تفسیر نظری و عملی قرآن هست. خداوند نسبت به نظامیگری یک نگاه کاملا مثبت و یک نگاه کاملا منفی از هر دو بود مطرح فرموده در قرآن. هم حزب الله هم حزب الشیطان، ارتش توحیدی و ارتش شیطانی. قرآن به دو گروه مقاتل و رزمنده اشاره میکنه. یقاتلون در مورد دو جبهه به کار میره. فی سبیل الله یه عده‌ای نبرد میکنن و یه عده‌ای درست در نقطه مقابل. بنابراین اصالت با جنگیدن نیست، چون طرف مقابل هم میجنگه. کشتن و کشته شدن مهمه اما اصالت نداره، چون دو طرفی کارو میکنن. جبهه دشمن هم کشته میده، مجروح میده، معلول میده. این طرف هم همینطور. اصالت در چرا جنگیدنه، در هدفه، نه در جنگیدن. در ارتش کار بسیار مهم اینه که به مردم، به جوانان یک کشور آموزش بده روش جنگیدن رو، که اون ملت بی‌دفاع، آسیب پذیر نباشه و بعد گرفتار اسارت و ذلت نشه. امنیت ملی و بین المللی اگر نباشه، یک ملتی نتونه از خودش دفاع کنه یا خاطر جمع باشه که فردا و پس فردا چه اتفاقی میفته، اصلا اون ملت پا نمیگیره. قوام به تعبیر روایات سر پا نمیسته اون ملت، اون جامعه، چه برسد که بخواد تمدن سازی بکنه. بنابراین در ارتش، همه ارتش‌های دنیا همین ماموریت رو برای خودشون تعریف میکنن: امنیت برای کشورشون و تربیت رزمنده. همه همین، مثلا ارتش در دنیا نیروی نظامی کارش همینه. تفاوت ارتش اسلامی با غیر اسلامی اینه که این تو این ارتش مجاهد باید تربیت بشه. مقاتل پروری همه ارتش‌ها میکنن، همه رزمنده تربیت میکنن. مجاهد پروری تفاوت ارتش مسلمان با غیر است. در ارتش اسلامی همونطور که راجع به مناسک و عبادات و اینا حساسیت هست، همین الله الله های قشنگی که میگفتید در تأیید قاری محترم، به همین اندازه بلکه مهمتر نظارت بر اینه که آیا در پادگانها بین سربازان که فرزندان این مردمن، بین خودشون با هم، با فرماندهانشون، چه مناسبت هاییست؟ مجاهد پرور است یا نیست؟ چند ده هزار جوان مجاهد یمنی آل سعود رو با کل پشتیبانان جهانیش، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، فرانسه، همه اینا باشن، میلیاردها پول عربستان، امارات، قطر بود، همه اینا رو شکست دادن. گرفتار زواهر و ظاهر گرایی نشین. از تعمیر می فرمان که جنود، سربازان، نیروهای نظامی، حصون و رعیه، دژهای محکم مردمن. این دژ در لحظه خطر و درگیری، دژه یا با حمله سنگین دشمن فرو می پاشه، میشه روش حساب کرد. اون لحظه ای که دستور میدی به حرفت میکنن. تو خطر که دیگه جای اعتبار و قرارداد نیست، جای واقع حقیقته، اونجا باید دلیل داشته باشه برای ایستادن، دلیل داشته باشه برای مقاومت، دلیل داشته باشه که برای چی من با جونمو به خطر بندازم. این سوالشو جواب بده. ما یک کشور خاص و استثنایی هستیم. کارهای بزرگی این ملت کرده، دشمنان بزرگی داشتیم و داریم، ضرباتی به ما زدن و بازم خواهند زد، ضربات محکمی هم از ما خوردن و بازم خواهند خورد. دشمنی ادامه داره. یک کشورهای اصلا ارتش ندارن، احتیاج به ارتش هم ندارن، برای که اصلا تسلیمن. شما الان کشورهای اروپایی میدونه اغلبشون ندارن، بلکه اصلا استقلالی ندارن از خودش. کل اروپا دست 3-4 تا کشوره، انگلیس و فرانسه و آلمان هم که خودش وابسته است و روسیه. اروپایی وجود نداره غیر از اینا. در قاره های دیگه هم تو هر قاره ای شما یکی دو تا ارتش واقعی میبینین، بقیه ارتش ندارن به اون صورت اسمشه، یعنی قدرت جنگیدن ندارن. و کل اینا دست دو سه تا ارتش اونا تابعین اونا. و بعد شما میبینید که علارغم ظواهرشون در باطن چقدر خودشون آسیب پذیرن. اینا ادا اصوله، واقعی نیست، چون قرارداد و نمایش و تظاهر و اینا دیگه جواب نمیده. میگه برو جلو، میگه خودت برو. این سوالا رو وقتی میتونی جواب بدی که خودت از اونا مجاهدتر بشی، صداقت ببینه در ما، میگه این راست میگه، دروغ نمیگه، کلاه منو نمیخواد برداره، این نمیخواد منو فدای خودش بکنه، این خودش هم فداکاره. اصلا فرق زمان جنگ، بچه های ما، فرمانده های ما با بقیه همین بود. من برای جوان های جلسه میگم، اونایی که سنشون بالاتر خودشون بودن دیدن. ما فرمانده لشکرامون هم زندگیشون از ما که رزمنده معمولی بودیم ساده تر بود، از ما کمتر و بدتر میخوردن و میخوابیدن و ریسک و خطری که میپذیرفتن از ما بیشتر بود. من تو چندین عملیات در حد فرمانده و معاون لشکر دیدم که خودش تو خط میجنگه، در شرایطی که بعضی فرار میکردن، سخت بود. حالا قاسم سلیمانی دیگه همه شناختنش، و الا سلیمانی هم که تا 7-8 سال پیش کسی نمیشناخت که مردم، اونا که تو جبه بودن مثلا میشناختن مردم، افکار عمومی که نمیدونست. او هم از بس دشمن گفت اینجا حساس شدن. یعنی اول تو رسانه‌های غربی هی گفتن یک جنرال یا نمیدونم چی شویه فلان، بعد اینجا گفتن کیه، میگن اینا راجب کی هم میگفتن چون تا خارجی ها نگن کسی اینجا مهم نمیشه، اول باید خارجی ها بگن، خودمون نمیفهمیم. همین الان تو ارتش آدمای شریف فداکار بزرگ منتظر تشویق و اینا نیست. آدم های متملق کلا تو ار ندارن، نگاه میکنن تو از چی خوشت میاد ادا در میارن، تو به چی حساسی بلدن، قلق تو به دست میارن، همون کار رو میکنن. شهید سلیمانی یه وقتی گفت که فیلم هایی داریم که نفوذی های ما داخل پادگان آمریکایی یا انگلیسی یا اینا، از پشت صحنه اینا چه فیلم ها داریم، از مثلا 10 کیلومتر ورتر درگیری فرمانده افسر آمریکایی ترسیده تو پادگان، تو همین الاسد و 3-4 جای دیگه که تو عراق و تو سوریه تو چی میگفت، از همه اینو از داخل خودشون آدم داریم، از صحنه فرار اینا فیلم داریم، از صحنه گریه کردن افسر آمریکایی، از اینکه خودشون خیس کردن به این ظاهرشون تو فیلم‌های هالیوودی نگاه نکنیشون، میگه به شدت اینا ترسوه. اصلا ارتش آمریکا انگلیس اینا اهل جنگیدن نیستن، جنگ از راه دوره، یکی با تبلیغات فضاسازی، یکی با موشک و سلاح‌های دوربرد، یکی بیاد مثل جنگ ما 8 سال رو زمین اینجوری، گفت اینا نمیتونن به جنگن. گفت ما اینو دیگه تجربه ملموس کردیم، مزدورن، پول اینا هم که میفرستن شنو باید با اینا جنگید. ولی اینا بچه سرمایه‌دار آمریکایی رو سفید پوست و اینا رو که نمیفرستن جبهه، که بی شخصیت میخواد بره گرین کارت بگیره. ما یک ارتش منظم الحمدلله و سراسری داریم، ورودی پادگان ها چیه، خروجش چیه، مجاهد شده، ملی شده، غیرت ملی پیدا کرده که از ملتش کشورش دفاع بکنه. یک نسل میاد تو پادگان ها، چی آمد و چی رفت، آسیب شناسی کردیم یا نکردیم، براشون برنامه داریم یا نداریم. تو پادگان ها یه عده زیادی جوان، حساس ترین سنه جوانی، هزینه سنگینه، نتیجه چقدره؟ نه فقط آموزش نظامی، کار با اسلحه که او حداقل کاره، میشه اصلا یک نسل تربیت کرد، انواع مهارت‌ها رو به اینا آموخت، یعنی یک دوره کامل تربیتی، آموزش معرفتی، آموزش عملی، مهارت، مهارتی که به درد کشور ملت بخوره. این نیروی عظیم از این رودخانه عظیم تو شرایط صلح با سپاه و ارتش میشه یک کشور رو آباد کرد، یک ملت رو میشه منقلب کرد. این که یک سازمان منظم دفاعی داشته باشه قطعاً واجب و لازمه. رسانه‌های دشمن دارن تبلیغ میکنن که اصلا سربازا رو نمیدونم بردارین، نصفه کنین، فلان کنین، اینا چه کنیم؟ ظلم نشه، به وقتش، به استعدادش، به نیازهاش عدالت. و دوم عقلانیت، رودخانه عظیمی رو تبدیلش بکنی به یک مرداب، این عقلانیت نیست، این رودخانه باید در جریان باشه و باش آبیاری کرد، امنیت کشور رو، حتی امنیت رو هم با همین نیروی که میاد سربازی در سپاه و ارتش و اینا، امنیت کشور رو به روش‌های پیچیده‌تری میشه تأمین کرد. امنیت فقط با اسلحه نیست، او آخرین مرحله است. برنامه‌ریزی میخواد، مدیریت علمی. این دو سال دوران سربازی فرصت است، درست برنامه‌ریزی بشه فرصته. رهاش کنی همینطوری می تهدیده. گاهی با یک گروهان، یک روستا، 5 تا روستا رو میتونی زیر رو کنی. خانواده با خانواده شرایطشون فرق میکنه. تو کدوم منطقه بندازی، دور از شهر خانوادهش یا نزدیک، سر بزنه نزنه، بعد از ظهر بیکار میشه کجا میره، زندگیش چجوریه، خب اینا همه برنامه میخواد. حضرت امیر سلام الله علیه مختصاتی برای ارتش اسلامی میگن که الان من به چندش اشاره میکنم. ببینید اینا همه برنامه ریزی میخواد، ساختار سازی میخواد، آموزش میخواد. اولا ارتش نیروهای مجاهد، ببینید فرق مجاهد با گلادیاتور و با برده هایی که سربازگیری میشن در دنیا، قدیم هم بوده الان هم هست. ارتش روم و ارتش ساسانی ایران، اینا که با هم دیگه مدام هم جنگ قدرت داشتن، بخش مهمی از ارتش هر دو، هم ایران هم روم، برده ها بودن. مثلا تو ارتش ایران از 30-40 ملیت برده بود، یه عده هم که برده نبودن مزدور بودن. الان هم همینطوره، همین الان همینطوره. انگلیس تو جنگ جهانی اول و دوم میدونید 100 هزار کلن 60-70 هزار سرباز انگلیسی آمدن تو هند 1 میلیاردی، 2-3 میلیون هندی رو سرباز خودشون کردن. بعد با سربازای هندی می آمدن تو ایران، می آمدن تو آفریقا، تو جنگ جهانی اینا رو می فرستادن جلو. هند 2 میلیون کشته داده تو ارتش انگلیس که برای انگلیس ها جنگیدن، یعنی خودشون نمی رفتن جلو، اینا رو می انداختن جلو، آفریقایی ها رو می انداختن. تو جنگ جهانی دوم می دونین هم تو ارتش هیتلر آلمان چندین تیپ و لشکر مسلمان بودن، هم تو ارتش متفقین انگلیس و فرانسه چندین تیپ و لشکر مسلمان. اینا مسلمان ها کیا بودن؟ مسلمان های آفریقایی، آسیایی، هر کدوم مستعمره، هر کدوم از اینا بود، از اونجا جوانه اونجا رو سرباز میکردن میامدن اینا رو. جالب عکساش هست تو ارتش آلمان، تو پادگان های آلمان هیتلر و تو پادگان های انگلیس و فرانسه نماز جماعت، سربازای مسلمان که اینا برده گرفته با ایمان اصیل اومدن بود بگیم کشور شما رو ما گرفتیم، حالا شما باید بریم ما بجنگ. مجاهد چجوری میشه؟ مجاهد ساخته میشه، مجاهد دیگه باید 1 به 10 وای میسته. چرا؟ برای که باور داره، بدنش تو پادگان نیست، قلبش هم هست، او میتونه بجنگه. به قول شهید سلیمانی، فرمانده در ارتش اسلامی نمیگه به نیروهاش برو برین، جلوتر حرکت میکنه میگه بیاین. همین شهید برونسی فرمانده تیپ ما بود توی عملیات بدر، همونجا هم شهید و مفقود شد. شهید طاهری، شهید چراغچی تو همون بدر شهید شدن. تو اون عملیات میدونیم بچه های ما 30 ساعت پارو زدن با بلم توی هور، ورد زدن بچه ها به خط شرق دجله. هر جا میدیدیم خطر بیشتره، برونسی خودش اونجا بود، میدیدیم بالای لودر نشسته داره خاکریز میزنه، چون لودرچی مجروح شده بود. یه مرتبه میدید خودش پاشده داره آرپیجی میزنه خودش. وقت از بمباران شیمیایی محاصره پشت خط نیروی کمکی نیامد فلان، نه وضعیت رو بهش گفته بودن اسیر نشی اونجا، چون خیلی رفته بودن بچه‌های ما جلو دور خورده بودیم، میگفتن برگرد عقب اسیر نشی. میگفت کجا من بیام، بچه‌هام اینجا نمیذارم من بیام، یا کنار بچه‌هام اینجا با اینا شهید میشم یا با اینا برمیگردم. خب وقتی به ما میگفت که به بچه‌ها میگفت که آقا برید به سمت دهنه آتش، بچه‌ها میگفتن چشم رفتن. قبل از اینکه سرباز باشن انسانن، نه بندگان خداین، امانتن، جانشون، کرامت و عزتشون، عمرشون. نباید امید در اینا به یأس تبدیل بشه، باید امید رو، نشاط رو زنده نگه داشت، باید برای اینا هدف تعریف کرد. سوره صف، اصلا یک سوره در قرآن، صف، صف یعنی همین ستون کشی نظامی، یعنی ستون نبرد. صف یعنی خط دفاعی، یعنی خاکریز، یعنی پایگاه. یک سوره قرآن می فرماد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن. خدا دوست داره کسانی رو که در راه این ارزش‌ها می‌جنگند به شکل یک صف و ستون، توی صف منسجم منظم آموزش دیده. این همین کار ارتش، کار شماست. که انهم بنیان مرصوص. این دو تا تعبیر رو دقت کنید. بنیان، بنیان یعنی ساختار، ساختمان. یک ساختمان، یک سازمان، یک ساختاری باید بسازی که مرصوص باشه، یعنی پولادین، محکم، شکست ناپذیر، خطی که نشکنه، نتونن خط شما رو بشکنن. خدا اینو دوست داره. سیاهی لشکر دوست نداره. سیاهی لشکر همه جا دارن. مجاهد بخواد. آدم هم بی خودی مجاهد نمیشه. من تو از طرف یک سیستمی، یک مدیریتی، فرماندهان خودم صداقت نبینم، شجاعت نبینم، فداکاری نبینم، اینا من بنیان مرصوص نمیشم. اصلا بنیان نمیشه تا بخواد مرصوص باشه. ساختاری شکل نمیگیره. بنیان باشد و مرصوص. خدا عاشق یه چنین رزمنده های چنین ارتشیست. چون اینا ضامن عزت و امنیت یک ملت هست. میلیون ها مردم دلشون به نیروهای نظامی خوشه و گرمه که اینا مراقبه. در سوره توبه، سوره جهاد و شهادت و رزم، خطاب میکنه به متدینین، با بیدینا و اونایی که ارتش قبول ندارن، هم شما مذهبی ها. یا ایها الذین آمنوا، ای آنان که ایمان را برگزیدند، اونایی که ایمان را انتخاب کردند، گفتید ما متدین مذهبیم، خدا و پیغمبر را قبول داریم. اتقوا الله، خدا رو باور کنید. یا ایها الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن به خدا، اتقوا الله، خدا رو به حساب بیارین. با کلمه خدا بازی نکنین. خدا رو، اتقوا الله یعنی خدا رو جدی بگیر. خدا واقعیه، تصور نیست، لفظ نیست. خدا بشه مرکز محاسبات. بعد چی؟ و کونو مع صادقین، برید تو کنار اون آدمایی که صادقن، جزء صادقین باشید. صادق اینا این که ادا در نمیارن، ظاهر سازی نمیکنن، دروغ نمیگن، شعاراشون و حرفاشون ظاهرشون با باطنشون یکیه، اینا میشن صادق. اون چه که میگن واقعا عقیده دارن، براش هزینه میدن. یعنی ممکنه مؤمن باشی بی تقوا، ممکنه تقوا هم داشته باشی، ولی در کنار صادقین نباشی. بلند شو برو کنار صادقین بشی. بعد صادقین رو تعریف میکنه تو آیات بعد. یک علامت صداقت جهاده، حاضر باشه جانش و سلامتیش و اینا رو به خطر بندازه در راه دفاع از حق، دفاع از مظلوم. یعنی اگر مؤمن باشی، اهل مناسک و عبادات و زیارت و حج و اینا همه باشی، مجاهد نباشی، با اونا مساوی نیستی. آیه در قرآن میفرماد که یه وقت فکر نکنید اینایی که میرین مسجد الحرام را تعمیر میکنید، آباد میکنید، میرید به زوار آب میدین، خدا قبول کنه. ولی یه وقت اینا رو کنار مجاهدین نگذارید. بله، اینا مثل اونا نیستن. کارهای مذهبی خوبه، با ثواب داره، بی خطر. آش نذری میدیم، شله میدیم، پیاده میریم زیارت، گل میریزیم رو زری، حرم تمیز میکنیم، از شبت که آب میدیم به زوار، مسجد آبا تعمیم و هیئت را میندازیم، اینا همه خوبه، خدا قبول کنه. قرآن میگه یه وقت کلاه خودتون رو بر ندارین، فکر کنین شما مساوی هستین با اونایی که خطر میکنن. بگید هر دومون مذهبیم دیگه. کارهای آسون مذهبی رو ما میکنیم، کارهای سختش رو شما بکنه. شما جانباز بشین 20 30 سال رو تخت بیافت، نه، ما آش میخوریم، آش نظری. قرآن خدا میفرماد یا اخی خودتون خودتون رو فریب ندید. این لیسا، اینا نیستن، کمن، اینا مثل اونا نیستن. شما پیش خدا مساوی نیستین. کسی که از مالش و جانش و اینا میگذره، با او که نمیگذره، اونه که چوب دینو میخوره با او که فقط نون دینو میخوره، مساوی نیستین شما. و خدا داره حساب میکنه. قرآن میفرماد خداوند داره همه چی رو میبینه و میشنوه. سمیع و بصیره. خدا نه کور نه کره. قرآن میگه شما فکر میکنید که یه جوری زندگی میکنید مثل که خدا نمیبینه نمیشنوه، در حالی که با بارها دارم بهتون میگم من سمیع و بصیرم، دارم میبینم چی کار داری میکنین و دارم میشنوم صدا حرفایی که میزنین. یعنی داره هی سمیع و بصیری که قرآن میگه، یعنی داره بابا میگه یکم حیا داشته باشین، شرم کن، من دارم میشنوم، دارم میبینم. بعد میفرماد ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، نه اونا که تو مدینه پیغمبر تو شهر در مرکز زندگی میکنن، نه اونا که اطراف این ور و اون هستن، فکر نکنن میشه ادعا کرد که ما مذهبی و فلان و اینایم. یتخلف عن رسول الله، اما پیغمبر رو تنها بگذارن و او خط پیغمبر رو نرن، سر سفره مذهب باشن اما تخلف کنن از پیغمبر. تخلف یعنی پشتشو خالی کردن، پشت پیامبر رو خالی کنه، چنان که میکردن دیگه، هم در احد قبل از فتح مکه، هم بعد فتح مکه، بلافاصله بعد فتح مکه در طائف فرار کردن، همه میامدن صلوات پشت پیغمبر. جمعیت تو طائف جالبه، طائف بعد از فتح مکه است، بعد فتح مکه که همه گفتن خب دیگه تموم شده اینا، بعد یه عده لاشی هم را افتادن، لاشخورا گفتن طائف اونجا دارن توطئه میکنن، پیغمبر را افتادن. یه مرتبه سپاه مسلمان ها که اصلا ارتشی که نیرو شهادت طلب ها میامدن، بقیه خیلی نمیامدن، یه مرتبه چند برابر شد، چند ده هزار نیرو را افتاد. اینا فکر کردن مکه فتح شده دیگه، حالا پیروزی اونا دیگه، الان خطر نیست، وقت بخور بخورن. تا رفتن بین راه کمین خوردن، دیدن ای مسکه هنوز هست، هنوز ادامه داره، خطر هست. مسکه بعد فکر کردن انقلاب پیروز شد دیگه تموم شد، نمیدونستن بعد انقلاب توطئه و جنگ و ترور و اینا بیشتر میشه، ول نمیکنن که دشمن. یه مرتبه فرار کردن، در حالی که همشون تا دو ساعت پیش دو پشت پیغمبر صلوات میفرستادن، صلوا علیه و سلموا تسلیما عظیما. یه مرتبه زدن به چاک، آیه نازل شد به پیامبر که بهشون بگو ما شما رو میشناسیم، لا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، جونتون رو بر ندارین فرار کنین، بزنین به چاک پیغمبر رو تنها بگذارین تو لحظه خطر. زمان پیغمبرش هم عده اهل جهاد و فداکاری، هم بقیه نیستن، میگن ولی نیستن. حالا اینجا نگاه کنین، خداوند بفرماد به مجاهدین به ایر از بنده ها بگو فکر نکنید مشکلات شما رو خداوند نمیبینه، همه چی رو داریم میبینیم، میدانیم سختی میکشید. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه، تشنه میشید خداوند داره میبینه. ظمأ تشنگی، نصب سختی گرفت، مشکلات، سختی ها. خب دوره جنگ اونایی که سنشون بوده بالاتر یادشونه، گاهی همه آموزش های غواصی چند ماه شبای زمستون شبی 8 ساعت بچه ها تو آب بودن. خب اینا شنیدنش آسونه. من یادمه که بچه ها آموزش کار غواصی توی بهمنشی رو نخلستانای آبادان یا تو کارون آموزش میدیدن که بعد بزنن به خط، اینقدر سرد بود که اولا همه مریض، بعد از آب که میامدن بیرون یک دیگ آب گرم درست کرده بودن که دستا رو بکنن اوتو، این دستا یخ زده بود، یعنی زیپ لباس قواسی رو نمیشد باز کنه، یخ زده بود، دستا رو میذاشن اوتو یک کمی شل شه بتونن زیپ لباس رو بکشن. یه دیگم شلغم و اون از چیزا، چون همه مریض و سرما خورده، بعد مینشستن، چون باید تو جنگ پارتیزانی نخلستان بود که عمر اروند که رسیدین، جنگ نارنجک در نخلستان و اینها، دست و پای بچه ها پر خار، پر چی، تب داشتن، بچه ها تو آب می آمدن تب داشتن. یه شب من خودم تب داشتم با شهید سعیدی که مفقود شد، بهش گفتم آقا برادر سعیدی اگر میشه من امشب حالم خیلی خرابه، تبم شدیده، نیام امشب آموزش. گفت نبیا. یکم رفتم باز برادر سعیدی شد آقای سعیدی، گفتم آقای سعیدی من حالم خوب نیست، چشمام نمیبینه درست، تار میبینم، حالا تهور دارم. گفت نه آقا بیا، نه برادر رنگپور بیا فلان. یکم دیگه رفتیم پیاده، باید 5-6 کیلومتر میرفتیم تا برسیم به آب، تازه باید بریم 10 ساعت تو آب. یکم دیگه آمد دیدم دارم اصلا تحول، نگفتم که سعیدی، گفتم سعیدی من دیگه نمیام. گفت برای چی آقا؟ گفتم من دارم بهت میگم نمیفهمی مگه، دارم میگم چشمام نمیبینه جو، تبم شدیده و من الان درمانگاه بودم، تب دارم، من الان بیام میفتم بعد تو عملیات نمیتونم بیام، بذار امشب برم استراحت کنم. رضوان الله علیه دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفت اونجا، نمازاش، سجده هاش 10 دقیقه، یک روب رکوهاش هم تو اسمی قادمه. پرگشت بهم گفت که برادر حسن نمیدونم فلان، من دیشب از شدت تب تو آب عرق میکردم، تو آب الانم درمانگاه بودم، دمای بدن من همین الان 40 درجه، ولی بیا بریم این آب شفاست. دیگه تا آخر عمرت نه این بچه ها رو میبینی، نه این شبا رو خواهی دید، نه اینا. بعدها افسوس میخوری که نیامدین. من از خجالت ای برای خدا نبود اون شب، از خجالت ای رفتم. خب اینا مساوی هن با کسایی که نیامدن. قرآن که میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین، مسلمان های نشسته و تماشاچی با مسلمانی که جهاد میکنه و خودشو به سختی و مخمسه میندازه، اینا مگه شما مساوی هستین؟ اونایی که حرف میزنن با اونایی که فدا میشن اونا مساوی هست؟ اینجا میفرماد که بهشون بگو که لا یصیبهم ظمأ، تشنگی تشنه نمیشید، ولا نصب رنج نمیبرید این سختی هایی که میکشید، ولا مخمسه گرسنگی گرفتاری این مخمسه هایی که براتون به وجود میاد فی سبیل الله، به شرطی که در راه خدا برای هدف حق. ولا یتعون موت ان یقید الکفار، قدم هر قدمی که برمیدارید و جبهه کفر رو عصبانی میکنید، ضربه میزنید عصبانی میشن. ولا ینالون من عدو نیلا، کوچک همی پیروزی های کوچک کوچکی که به دست میارید در نظر خودتون مهم نیست، اما همه اینا رو خداوند داره میبینه. الا کتب لهم بهی عمل صالح، هر قدمی که برمیدارید یه عمل صالح براتون ثبت شد. تشنگی، گرسنگی، گرفتاری، سختی هایی که میکشید، بیخوابی، مریضی، جانباز میشی، اینا همه اینا داره حساب میشه. شیر تو شیر نیست عالم. آقا هر کی رفت، جنگ تموم شد، 20 سالم گذشت، اصلا کی به کیه؟ چه فرقی بین اونایی که رفتن و اونایی که نرفتن؟ اون خانواده ای که ضربه خورد با اون خانواده که نشست و نگاه کرد چه فرقیه؟ قرآن میگه خیلی فرقه، خیلی فرقه. ما همه رو دیدیم، همه اینا ثبت شده، همه تونم میمیرین. امام حسین توی مکه که حرکت کردن به سمت کربلا یک نامه کوتاهی نوشتن به بنی هاشم، فرمودن هر کس با من بیاید کشته خواهد شد، شهید خواهد شد، و هر کس نیاید نخواهد ماند. شما هم میمیرین. اونایی که زمان جنگ جبهه رفتن و اونایی که نرفتن اغلبشون هم الان مردن دیگه، از این عالم رفتن. من و شما هم بالا، من تا چند ماه چند سال دیگه، شما فوقش خیلی زور بزنید 30-40 سال دیگه که همچی زوری هم نمیبینم تو. همه ما که تو این سالون نشستیم تا 40-50 سال دیگه هممون مردیم. حالا اونایتون که خیلی پارتیتون کلوف باشه 10-20 سال اضافه. اونا که شهید شدن و اونا که نشدن همشون مردن رفتن، کسی اینجا نمیمونه. یکی با مرگ سرخ میره، یکی با مرگ زرد، با اسهال. اونجوری نری اینجوری میری، کسی اینجا نمیمونه اصلا. و خداوند میگه اونجوری برو تا بهت ببینید چه خبره. مساوی نیستین شما. بعد فرمود که لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، این گذشت هایی که میکنید از سهم خودتون میدید به دیگران، کوچک و بزرگش داره ثبت میشه. فرمانده پایگاه بریم بچه ها نوکری میکرد. اولی که رفتیم اونجا گفت که نظافت مستراها با منه، دستشویی ها. شما کدومتون دستشویی تمیز میکنین تو کدوم پادگان؟ منم نمیکنم، نمیکنم من دیگه. ولی اون زمان دستشویی ما رو میامد تمیز میکرد، غذا میآوردن، غذاها رو اول میداد به سربازاش، سرباز صفرا. تهش چیزی میمون، مثلا بارها دیدم تهش اگه میمون برمیداشت. میوه های خوب رو میداد به سربازاش، میوه بنجل پوسیده رو اگر بود خودش برمیداشت. او سرباز برات میجنگه، او برات میجنگه، اونجوری دیگه نمیجنگه برات. برای چی بجنگه؟ برای کی به جنگه؟ او برات می جنگه. شهید ستوده فرمانده ما بود توی ولفجر 8 که از اروند می‌خواستیم رد شیم، تو آموزش‌ها می‌بردن تو گلا تا اینجا تو گل، چون جزر که میشه اروند، تمامی آبراه‌های فرعی همه گل می‌شد، گل نرمی هم بود، می‌رفتی توش تا اینجا می‌رفتی تو گل. بعد ای به ما خیلی کار سختی میگفت رحمت الله علیه رضوان الله علیه، چون اروند گاهی سرعت آب خیلی زیاد بود تو موقع جزر، مثلا 70 80 کیلومتر گاهی میگفتن سرعت آبه و کوسه داشت، موانع دشمن بود، 3-4 رد خورشیدی، تله انفجاری، اینا همه اینا رو که رد میکردی میرسی تازه به خط اولش. بعد تیر ضد هوایی که باش هواپیما میزدن اینا سرش پایین بود که بچه‌های ما غواصا رو با ضد هوایی میزد. سگایی هم داشتن که هنوز ای وارد آب می‌خواستی بشی سگا می‌فهمیدن. رادارای بود، رادار رازیت بود چی بود الان یادم نیست، میگفتن اگر پارو بخوره تو آب بیاری بیرون فلان شه این رادارا میگیره. خب ما بچه‌ها دم خواستیم بریم تو اروند، شب ایور اروند که بچه‌ها نماز آخرشون رو خوندن با هم وارد اروند شدیم، بچه‌ها امیدی که ما برسیم ور آب نداشتن واقعا. میگفتن ما داریم میدونیم شهید میشیم میریم. یکی بچه‌ها گفت آقا اگر گروه از تیممون جدا شدیم، از تیم غواص جدا شدیم، آب ما رو برد چیکار کنیم؟ برگردیم بریم چیکار کنیم؟ گفت نه بر نمیگردیم ما دیگه، ما میریم، قرار نیست برگردیم، ما میریم که بریم. اگر تیمتون رو گم کردید ببینید دهنه آتش دشمن کجاست، مستقیم میریم به سمت آتش. خب حرفا تو کدوم آتش حرفا رو میتونی بزنی که برات شیشکی نزنن؟ بله نگه خودت برو، من برم مستقیم طرف تیروار برای چی؟ ولی توی بچه ها یک نفر اینو نگفت، نه خندید کسی نه تو ذهنش گفتن خب همینه. چرا؟ برای که خود ستوده اولین نفری بود که رفت سمت تیروار شهیدم شد. بعد جنگ استخوناش آوردن رفتیم ما معراج، این مادر خانومش آمده بود این جمجمه ستوده رو بغل کرده بود میبوسید میگفت پسرم پسرم، دامادش بود. وقتی که ستوده به ما گفت که اگر تیم رو گم کردید مستقیم میرید طرف دهنه آتش، هیچ کس از بچه ها نگفت که چی حرفه، یعنی چی؟ همه گفتن خب پس دیگه معنیش اینه. فرمانده ستون ما یه بچه 19 20 ساله دهاتی بود، خودش هم جانباز بود، تا حالش رفته بود، روده‌هاش رفته، خودش میگفت تو شکم من هیچ چیز نیست الا قلب، بقیه همش تو هر کدوم تو یک تیکه، تو یک عملیات یک تیکش رفته. از بیمارستان فرار کرد آمد، بعد تو آموزش هوای سرد سخت هی میگفتن بریم بیان فلان اینا، گفت من اصلا از بیمارستان فرار کردم که به عملیات برسم. آقا مجاهد پروری، سرباز پروری، اینجوری عقیدت سیاسی، روحانیون و علما، هم فرمانده ها، چطور رفتار کنیم که انگیزه داشته باشه برای عمل، دلیل داشته باشه. دو تا از دوستان فرمانده هایی که حتیشون شهید شدن بچه های یک روستایی هم بودن، این گفتش که امشب چی میشه و اینا، این جوابش گفت که نگاه آقا خلاصه چیز هم 5-6 تا سوال از من پرسیدی یک جواب بد میدم، ما امشب شهید میشیم. این جواب همه حرفات. وارد آبشیم هم وارد نشدیم ما رو میزنن، بریم کوسه نزنه دشمن میزنه، ما رو نزنن میریم تو تلای انفجاری گیر میکنیم، ما از خورشیدیا نمیتونیم رد شیم اونور جنگ تنبتن و درگیریه برای شکستن خطه، خطو بشکنیم. صبح نشده تانکا و هواپیماهاش و اینا میان ضد حمله ها شروع میشه و ما نیروی زرهی نداریم اونور آب. همه این کارا رو بکنیم پیروز بشیم، بمباران شیمیایی شروع میشه تش تنه، ولی ما امشب میریم. بچه 19 ساله دهاتی، نه درس حوزه خونده نه درس دانشگاه خونده، اینا کارگر عمله بود، عمله بود، شده بود فرمانده ما. ولی مثل این فرمانده ها تو کل ارتشای دنیا پیدا نمیشه. بعد یک حرف زد گفت خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروندِ، چجوریه که این طرف خاطرت جمعه از اون طرف اروند میترسی؟ این طرف اروند و اون طرف برای خدا چه فرقی داره؟ خدای هر دوش یکیه، ما داریم برای اون خدا میریم. ببین شما حکمت رو، گفت همون خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند رد میکنه. و باور میکنید همین کار شد؟ ستون غواصی ما فقط یک شهید داد موقع خط شکستن. بعد که خط شکست درگیری ها بود شهید اینا، من خودم که تو آب اونوره خوردم اصلا خط نشکستم، خط ما رو شکست. ولی اینا اینجوری قرآن میخوندن، اینجوری قرآن میخوندن. شهید اویسی بچه از دهات نیشابور حافظ قرآن، شب قبل عملیات کربلای 4 رفت برای گشت، مسیر گشت که میرفتن توی هور یه مرتبه واشتاد، ایشون همیشه محشور با قرآن بود، گفت من قرآنمو نیاوردم. به اون بچهای دیگه که تو تیم بودن گفت اینجا واشید، منم 3-4 نفر تیم بچهای شناسایی بودن قبل عملیات کربلای 4 رفت، مثلا 2300 متر عقب‌تر یک نگهبانی دژ ما بود، اونجا قرآن پیدا کرده بود، بعضی آیات رو مرور کرده بود، آمد مثل ماشین که بنزین میزنه، حالا بودم دنبال کدوم آیه میگشته و چی بود. حسابشو با خدا صاف کرد. آمد وقتی برگشت میگه خب حالا بریم. اینجوری قرآن میخون. باور میکرد. اینقدر ساده بودن همین حرفای خدا رو همه رو باور میکردن. هرچی خدا گفته اینا با فکر میکردن راسته درسته. میگیم صدق الله العلی العظیم. بابا خدا هر بار آیه قرآن میخونم میگن صدق الله العلی، به خدا خدا راست میگه، اینا راسته. صدق الله یعنی خدا راست گفت، اینا راسته. شوخی نگیرین اینا رو. ما میگیم خیلی بله راسته، ولی اینا اینجوری. الجنود نیروهای نظامی ارتش، حصون الرعیه به اذن الله، حصون الرعیه. حصن یعنی دژ، یعنی قلعه، یعنی خط دفاعی که نمیشکنه. دوش هیچ کس نمیتونه خطو بشکنه. پادگانهایی، سربازانی باید بسازی، ارتشی داشته باشیم، نیروهای نظامی داشته باشیم که دژ، حصن رعیت یعنی ملت، حصن ملت باشه. ملت خاطرش جمع باشه که هیچ کس نمیتونه اینا رو عقب بزنه. اینا نمیترسن. اینا فرار نمیکنن. اینا وای میستن. خب حالا سوال اول، چنین سربازانی باید تربیت کنی؟ چنین سربازانی تربیت میکنی؟ چنین پادگانهایی باید داشته باشیم؟ چنین پادگانهایی داریم؟ این سوال اول. اگر داریم حفظش کنیم. بفرماد به اذن الله. این اذن الله چرا اینجا میاد؟ یکی از دلایلش اینه. فکر نکن به یال و کوپال ظاهریه. آقا ما ارتش سپاه داریم، ارتش داریم، موشک داریم، فلان. اونا از شما بیشتر دارن. بیشتر دارن و داشتن. ولی اونجایی که باید بخورن میخورن. اسرائیل تسلیحات و تجهیزاتش خیلی هم. چجوریه که نتونست توی لبنان تو جنگ 33 روزه؟ اسرائیل خودش یک کشور نیست، کل غربه. کل غرب پشتشن. کل غرب نتونست توی جنوب لبنان 3 کیلومتر بیاد جلو. نتونست. این ارتش به این مجهزی افسراش پوشک میپوشیدن. همین ایزی لایف های هست مال بزرگ سالا. نتونستن. شکست خوردن. این فرمود به اذن الله، یعنی اگر خدا بخواد شما میتونی. خب خود که این میخواد یه شرایطی گذاشته، اون شرایط باید رعایت کنید تا خدا بخواد. اذن الله باشه. زین الولات، مایه زیبایی حاکمیت. یعنی چی؟ یعنی ما حاکمیت زشت نمیخوایم. حاکمیت باید زیبا باشه. یه حاکمیت چیه؟ اقتدار حاکمیت، که مردم مطمئن باشن اینا مراقب ماین، اینا مواظبن که از مرزها تجاوز نشه به ما. یعنی حاکمیتی که قدرت دفاع از مردمش رو نداره، یه حاکمیت زشته، پلشته. معنیش اینه دیگه. ارتش قوی، زین الولاد، یعنی یه زینتیست برای حاکمیت. دیگه چی؟ و عز الدین، عزت دین. یعنی ما دین ذلیل نمیخوایم. دقت میکنه؟ دین ذلیل. پس ما دو تا دین داریم، دین ذلیل، دین عزیز. دین توسری خور، اسلام تحقیر شونده، اسلام عزیز مقتدر. میفرماد که نیروهای نظامی ارتش عز الدین، باعث عزت و سرفرازی دین، یک دین عزیز که سرشو بالا بگیره، نه دین توسری خور ذلیل که حتی از خودش نمیتونه دفاع کنه. و سبل الامن، امنیت راه ها، ارتباطات. اگه ارتش قوی، نیروی نظامی قوی نداشته باشی، امنیت نداری. حضرت امیر میگن جامعه‌ای که امنیت نداره که جامعه دینی نیست. جامعه‌ای که عزت نداره ذلیله که دینی نیست. ولیست تقوم الرعیه الا بهم، ملت نمیتونن سر پا بایستن الا با یا ارتش قوی و منسجم. ثم لا قوام للجنود، اینم جالبه. فهمیدن اقتصاد ارتش مهمه. نباید فرماندهان، افسرانتون و سربازانتون گرسنه باشن. باید تأمین باشن، یک حد متوسطی باید تأمین باشن. چون همونطور که جامعه بدون یک ارتش قوی نمیتونه سرپا بایسته، حضرت امیر میفرمان ارتش هم بدون مخارج و هزینه و بودجه‌ای که در حدی که لازمه، بدون او ارتش هم نمیتونه سر پا بایسته که با گشنگی و با دست خالی بجنگن. لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. خراج یعنی مالیات باید مردم بده، هزینه امنیت رو جامعه باید بپردازه. مالیات بدن و اینا بتونن بجنگن، بتونن پادگان ها رو حفظ کنن. الذین یقوون به علی جهاد عدوهم، باید یه قوتی، قدرتی، انرژی داشته باشن تا بتونن با دشمن بجنگن، سلاح داشته باشن، امکانات، فرصت. پس بودجه میخواد. و یعتمدون علیه فیما یصلحهم، جامعه میخواد اعتماد کنه به ارتش، ارتش هم باید بتونه اعتماد کنه به حمایت اجتماعی. یعنی تا به هم وصله. و یکون من وراء حاجتهم، نیازهاشون تأمین بشه. حالا کیا فرمانده بشن؟ فرماندهان ارتش، فرماندهان تیپا، لشکرها، پایگاه‌ها، پادگان‌ها، از کیا انتخاب کنید؟ ول من جنودک، به کسانی ولایت و فرماندهی بده تو ارتشت. انصحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک، کسانی که از نظر خودت به مالک می‌فرمان، کسانی که از نظر خودت یعنی با معیارهای درست خیرخواه‌ترین افراد باشن که قصدشون بیش از بقیه خدمت به حقه تو مسیر خدا و پیامبرشه و با فرماندهی و با امام و رهبری پیمان ناگسستنی داره. و انقاهم جیبن، انقا پس یکی انصح، نصیحت یعنی خیرخواهی، ناصح یعنی کسی که میخواد خدمت کنه، هدف اصلش خدمته نه منافع خودش. ببین کیا از همه بیشتر میخوان خدمت کنن، نه اونایی که به فکر خودشونن، اونا رو فرمانده کنین که فداکارترن. دیگه چی؟ انقاهم، از بقیه پاکترن، شرف دارن، وفا دارن، میشه بهشون اعتماد کرد، پست نیستن. افضلهم حلمن، ظرفیتشون از بقیه بیشتر باشه، زود از پا در نیان، زود خسته نشن، زود عصبانی نشن، زود کوتاه نیان، ول نکنن، برنامه ریزی دقیق مستمر داشته باشن، حوصله داشته باشن. حلم یعنی همین تحمل، ظرفیت، ضعیف نباشن. ممن یبت ان الغضب، خشمشون رو کنترل کنن. این خیلی جالبه، تو ارتش در دنیا همه جا فرمانده ها باید آدم های چی باشن؟ هرچه خشنتر، وحشیتر، قسی القلب، اینا رو میکنن فرمانده. حضرت امیر میگه عکس قضیه است، میگه فرماندهان ارتش که کارشون جنگیدنه، کسانی رو فرمانده بگذار که عصبی و عصبانی مزاج نیستن، خشمشون رو کنترل میکنن، بر خودشون مسلطن. و یستریح الی العذر، اگر نیروی تحت فرمانشون یک خطایی کرد، نه که حالا سوء استفاده میکنه و اینه، یک اشتباهی کرد، یک خطایی کرد، یه عذرخواهی کرد، بپذیره. بله خوبه، سختگیری، نظم، پادگانی، اینا خوبه، اما حضرت امیر میفهمن نه یک جوری که دیگه نیروی تحت امر تو که معصوم نیست، یه آدمی دیگه حالا خطایی میکنه، بفهمه خطا کرد، بخواد جبران کنه و اصلاح کنه و تکرار نکنه، اما دیگه پدرش در نیار، توهین نکن، تحقیرش نکن. یستریح الی العذر، یه عذری که میاره میگه آقا ببخشید من اشتباه کردم، بگو خیلی خوب، اینا رو بکن فرمانده. یرعف به ضعفا، اگر بین سربازان و نیروهاش یه افراد ضعیف و ضعیفتری رو میبینه با اونا مهربان باشه، وحشی نباشه، و تو جامعه با طبقات ضعیفتر مهربان تر باشه، عاطفه داشته باشه، انسان باشه، اخلاقی باشه. و ینبو علی الاقویا، جلوی قلدرا بیسته محکم، نترسه، قوی و محکم باشه. اما یرعف به ضعفا، با ضعفا مهربان باشه، متواضع و مؤدب باشه، با اقویا و گردن کلفتا محکم و قوی باشه. برعکس خیلی ها که با قویا پیش قوی چاپلوسی میکنه، جلوی ضعیف شیر میشه، تو سرش میزنه، توهین میکنه، ولی جلوی دشمن، جلوی کسی که خطر جدیه، کوتا میاد وامیده. فرمودن عکس این باید باشه. و ممن لا یثیره العنف ولا یقعد به الضعف، نه کسی باشه که در برابر مشکلی که پیش میاد از کوره در بره، کنترل خودشو از دست بده، بر خودش مسلط نباشه، اینا رو فرمانده نکن، فرمانده نظامی نکن. از اون طرف لا یقعد به الضعف، آدمای ضعیف بی شخصیت، بی عرضه، بی عرضه ها رو فرمانده نکن. یقعد به الضعف یعنی فرمانده، کسی که ضعیفه و بی عرضه است. آدم خوبی هم است، اصلا مهربان هم است، عرضه نداره، ضعیفه. وقتی یک کار رو بهش میسپره درست انجام. توی جنگ یکی از افسراشون گفتن که این پل رو موضوع به اون پل باش، اون پل سقوط نکنه به هیچ وجه، اون اگر سقوط کنه دشمن رد شه بخشی از نیروهای ما دور میخورن. گفت بله آقا چشم. داشت میره گفتن که فلانی دوباره صدا شدن، اون پل نباید سقوط کنه. گفت آقا خاطرتون جمع. رفت بعد از ظهر آمد گفت آقا ببخشین، آویزون آمد گفت که ببخشین آقا پل سقوط کرد. فرمودن بدم میاد، کاری رو به تو سپردم. گفتم مواظب این پل نباید سقوط کنه. هم گفتی باشه. میاد گزارش میده که سقوط کرد. افراد ضعیف رو بی عرضه ناتوان اینا نباید بشن فرمانده. لیکن آثر و رؤوس جندک عندک من واساهم فی معونته. کسایی رو فرمانده کن که آنچه که دارن با نیروی تحت امرشون با سربازاشون تقسیم میکنن، تنها تنها نمیخورن. فرماندهی که امکانات زندگیش جلوی چشم سربازش اشرافی باشه و او بگه من رو آدم حساب نمیکنه، او برای تو نخواهد جنگید، او به فرمان تو خودش رو به خطر نخواهد انداخت. حضرت امیر به مالک میگن کسانی رو فرمانده کن که واساهم مواسات، یعنی اون چه که داره با نیروهاش تقسیم کنه، با هم بخورن، سفره جداگانه نندازه، با هم باشن. و افضل علیهم من جدته، هرچی گیری دستش هست در اختیارش هست امکانات رو درست و مساوی به همه برسونه. بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف من وراءهم یا من وراءهم من خلوف اهلهم. این سربازا خانواده دارن، پدر مادر داره، زن داره، بچه داره، این همش دلش پیش خانواده شه. دقت کن حضرت امیر چقدر روانشناسی دقیق سربازی رو دارن 1400 سال پیش دارن میگن. میگن این نیروی سربازی که تحت امر توئه این خانواده داره، دلش اونجاست، این نباید خانوادش گرسنه باشن و احساس کنه حامی نداره، امنیت نداره، ناموسش در خطره، فلان. این نباید احساسو بکنه. هر چی که داری باید کمک کنی تأمین بشه خودش و کسایی که به ای وابسته اند. چرا؟ اگر میخوای به جنگ درست لیکون، داشتن استدلالش هم میفرمان، میگن حتی یکون هم مهم هم من واحدن فی جهاد العدو، تا بتونه متمرکز باشه بر جنگیدن و جهاد. بگه خب من پشت خانوادم پشت سر، نه من از اونا نگران نباشم دیگه، حالا درست میتونم به جنگ. فرمودن این فان عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک، اگر باشون مهربان باشی اونها قلبهاشون با تو خواهد بود، صادقانه و قبولت دارن، واقعا اطاعتت میکنن. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان که پیامبر کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا وجه جیشن حضرت رضا میفرمان هر وقت پیامبر اکرم یک جیش، ارتشی، گردانی، تیپی، لشکری هر جا میفرستاد، فأمهم امیر، اولا رو فرماندهیشون حساس بود که هم شجاع باشه، هم اخلاقی باشه، هم شعور داشته باشه، هم با نیروهاش برادر باشه، هم نترسه. حضرت رضا میفرمان پیامبر اکرم کنارش بعث من ثقاته من یتجسس له خبره، یه عده نیرویی که کسی نمیشناخ اینا کیان، اینا رو به عنوان نیروهای اطلاعاتی و مخفی همراه نیروی رزم میفرستاد که اونا فقط با پیامبر ارتباط داشتن و باید جداگانه و مستقل برای پیامبر گزارش میدادن که داخل این تیپ چه خبره، تو پادگان چه اتفاقی داره میفته، فرمانده داره چطوری فرماندهی میکنه. و از این قبیل روایت زیاده، یادداشت فرستادن، وقت تمام شده. اون چی که گفتم البته شما بهتر از من میدونین و میدونستین، ولی کلام خدا در قرآن کریم هر چی که بگی ولو هزار بار خدا شاهد داشتم برای شما میخوندم، باز مثل دفعه اولی بود که انگار دارم اینا رو میبینم، یعنی هر بار تازه است، انگار همین الان داره گفته میشه و مسائل واقعی است. بنابراین جمع بندی کنیم ببینیم وظیفه ارتش چیه؟ جنگیدن و تضمین امنیت ملت. حالا ببینیم چه چیزایی این کارکرد رو تهدید میکنه، چه چیزایی اینو تقویت میکنه. با عقل اینا رو میتونیم بفهمیم. بعد حالا به بیرون نگاه کنیم. ببینیم کدومی که از این مؤلفه ها هست، کدوماش نیست. کلاسای عقیدتی تو پادگان‌ها دو جور میتونه برگزار بشه. یه جور مؤثر، یه جور تظاهر، بی اثر. حفاظت و نظارت هم دو جوره، فرماندهی هم دو جوره، جنگیدن هم دو جوره. بله، همه ارتش‌های دنیا میخوان بجنگن، میگن بجنگن. الان الحمدلله ارتش ما و نیروهای نظامی ما آبرو دارن، هم پیش ملت آبرو دارن، هم تو منطقه. و یکی از کشورهایی که همه دنیا حواسشون جمعه که به ایران نمیشه حمله کرد، اینجاست. چرا نمیشه؟ برای که دنیا میفهمه ارتش ما، نیروهای نظامی ما فرق میکنن با این کشورهایی که همینطور شب اراده میکنن، صبح حمله میکنن به این کشورها. افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، لیبی، همه جا کجا مونده؟ هر وقت اراده میکنن حمله میکنن، کشور رو میگیرن نابودش میکنن. چرا چپ و راست ما رو زدن؟ چرا جرئت نمیکنن به ایران؟ جرئت نکردن بیان، برای که از این ملت و از این نیروی نظامی ما میترسن. و السلام علیکم و رحمت الله.